Δεν επιλογές. Μπάρσις, δεν επιλογές.
درس ها و پیام های حضور ایران در جام جهانی چه هستند؟ آیا مسئولان ورزش از میزبانی جام جهانی در یک کشور همسایه در جوار خلیج فارس درس ها و پیام هایی را برای آینده ورزش کشور گرفتند؟ آیا ایران هم می تواند روی میزبانی تورنمنت ها و بازی های ورزشی مهم همچون بازی های آسیایی و جام جهانی حساب باز کند؟ الگوهای لازم برای دستیابی به چنین هدفی کدامند؟ به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی گفتگو. از این لحظه قرار هست با برنامه ورزش بدون ویرایش در خدمت شما باشیم. همونطور که هفته قبل هم اگر خاطر داشته باشید، ما موضوع حضور ایران در جام جهانی رو بررسی کردیم، اینکه چه تأثیراتی داشت، میتونست به لحاظ اقتصادی، فرهنگی چه تأثیراتی داشته باشه با توجه به اهمیت این موضوع و اینکه کماکان بازی‌های جام جهانی در جریان هست و کشورهای مختلف رو شاهد هستیم که این روزها از این بازی‌ها هر کدوم بهره برداری‌هایی رو به نفع اقتصادشون، فرهنگشون و موضوعات سیاسی و دیپلماسی خودشون می‌کنن. ما هم قرار هست این برنامه رو با همین موضوع ادامه بدیم و به این موضوع بپردازیم. مهمانان محترمی در این برنامه حضور خواهند داشت. در حال حاضر در داخل استودیو آقای ابوالفضل بجانی، جامعه شناس حوزه ورزشی، و آقای مازیار کلاشی، عضو هیئت مدیره انجمن صنعت ورزش در استودیو برنامه هستند که ما به موقع باهاشون گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد و راجع به موضوعات این برنامه باهاشون صحبت خواهیم کرد و طرح دیدگاهشون رو خواهیم داشت. اما قبل از هر چیز این رو هم باید عرض بکنم که شما هم میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نقطه نظراتتون رو راجع به همین موضوع، یعنی تأثیر حضور ایران در جام جهانی و اینکه چه تأثیراتی و الگوهایی رو میتونیم بگیریم، با ما در میون بگذارید و ما نظراتتون رو خواهیم خوند و طرح دیدگاه شما رو هم خواهیم داشت. به این موضوع بعد اضافه بکنم که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید بعد از پخش این برنامه فایل برنامه رو که قابل دانلود هست دریافت بکنید و در زمان مناسب دیگری هم شنونده باشید. اما اجازه بدید کم کم وارد بحث اصلی برنامه‌مون بشیم و راجع به دیدگاه های آقای بجانی و آقای کلاشی هم من کمی توضیح بدم تا شما بیشتر با این دیدگاه های عزیزان آشنا بشید. آقای بجانی معتقد هستند که در واقع تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران چه قبل، حین و بعد از در واقع بازی ها برنامه‌ای برای خودش نداشت و در زمین فوتبال الگویی از ترس رو به نمایش گذاشت و از نظر مسائل سیاسی و فرهنگی هم روی موضوعات دیپلماسی کاری نکرد. آقای کلاشی هم معتقد هستند که ما در این دوره از جام جهانی مرتکب فرصت سوزی های حوزه اقتصادی شدیم و از فرصت های در واقع جام جهانی در قطر استفاده لازم رو نکردیم، که راجع به دلایلش بیشتر با ایشون صحبت خواهیم کرد. من ضمن سلام به هر دو بزرگوار و هر دو عزیز، اجازه میخوام که صحبتام رو با آقای کلاشی آغاز بکنم. خدمتون سلام مجدد میگم. آقای کلاشی، راجع به این فرصت سوزی ها اول کمی توضیح بدید که ما چه فرصت هایی داشتیم که استفاده نکردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان برنامه و همچنین شنوندگان عزیز. خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز باید عرض کنم که یک سری فرصت‌های اقتصادی در ورای تمامی رویدادهای ورزشی که در کل دنیا وجود داره، هم برای میزبان و هم برای کشورهایی که به نوعی همسایه اون شهر یا کشور میزبان هستن وجود داره، که خب بسیاری از کشورها میان برنامه‌ریزی‌های رو انجام میدن در قالب اینکه بتونن نهایت استفاده و منافع اقتصادی رو از این بازی‌ها ببرن. خب برای اینکه ما بتونیم به این بحث برسیم، ابتدا باید یک برنامه دراز مدت رو داشته باشیم، از قبل پیشبینی ها رو انجام بدیم، رایزنی هایی رو صورت بدیم. متاسفانه تو کشور خودمون از سال 2010 که میزبانی قطر قطعی شد یک سری برنامه های انجام شد، مذاکراتی صورت گرفت، ولی متاسفانه در سطح همون مذاکرات و صحبت موند، یعنی دیگه وارد فاز اجرایی و عملیاتی نشد. من این رو از دو نگاه میتونم ببینم. یکی این که ما یک نگاه سنتی داریم نسبت به ورزش، ورزش رو به عنوان ورزش میبینیم همچنان، در حالی که در کل دنیا ورزش رو به عنوان یک موضوع اقتصادی و یک مقوله اقتصادی بهش نگاه میکنن و بیش از همه هم به دنبال این هستن که حد اکثر استفاده اقتصادی رو حداقل از این موضوع ببرن. موضوع دوم اینه که یک رویکرد اقتصادی در حوزه ورزش ما در سطح کلان وجود نداره. متاسفانه این دیدگاه اقتصادی وجود نداره. ما همچنان باشگاه‌های ورزشی خودمون رو، ورزش‌های مختلف خودمون رو، همون جنبه ورزشیش رو می‌بینیم، در صورتی که در کل دنیا این رو به عنوان یک بنگاه اقتصادی در نظر می‌گیرن، به دنبال این هستن که بتونن به درآمدزایی برسن، به سود برسن و در نهایت حاشیه سود خودشون رو افزایش بدن. بنابراین از این دو دیدگاه میشه بیشتر در مورد این موضوع صحبت کرد. حالا اینکه چه فرصت‌هایی وجود داشتم، اگه لازم باشه میشه در مورد این مسائل هم بیشتر صحبت کرد که عملاً ما این فرصت‌سوزی رو انجام دادیم و فرصت‌ها از دست رفت.
حتما باز به این موضوع برخواهیم گشت و این بحث رو بیشتر ادامه خواهیم داد، اما اجازه بدید که با آقای بجانی هم گفتگومون رو آغاز بکنیم. خدمت شما هم سلام مجدد عرض میکنم. آقای بجانی، قبل از برنامه صحبتی میکردیم با شما، معتقد بودید که خیلی از کشورها حضورشون در جام جهانی همراه با برنامه‌هایی هست و استفاده میکنن، برنامه ریزی میکنن، پیامی رو در اونجا منتقل میکنن و قائل هستید که ایران این استفاده رو نکرد، تیم ملی جمهوری اسلامی ایران همچین در واقع برنامه‌هایی رو نداشت. فکر می‌کنی که دلیلش چی هست؟ ریشه‌هاش به کجا برمیگرده و چرا این اتفاق افتاد؟
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان این برنامه. خدمت شما عرض کنم که تیم‌هایی که در جام جهانی حاضر میشن و اساساً بر رویدادهای ورزشی، برخلاف اون تصوری که ما میکنیم، یه بخش مختصری از این فعالیت ها و رویداد ها ورزشی هستن. بخش عمده این فعالیت ها اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، دیپلماتیک و فراورزش هستن و تیم های بزرگ و کشورهای سابقه دار و توانمند با این دیدگاه وارد این حوزه ها میشن. کشورهایی که سالیان سال، سده ها و قرن ها تسلط دارن بر منابع جهان و خودشون رو به عنوان ابرقدرت به افکار عمومی دنیا شناسوندن، با این روی کرد میان که بیان دوباره همین برندها رو و همین ذهنیت رو به مردم دنیا القا کنن. یا برخی از کشورهایی که خودشون رو تازه از برخی رنج ها یا مشکلات رها کردن، میان و پیامی رو به مردم دنیا اینها انتقال میدن. یا همین کشور قطر رو اگر ما در نظر بگیریم، کشور قطر یه جاییه که درسته که در نزدیکی ماست و ما این رو میشناسیم، منتها در افکار عمومی دنیا شناخته شده نیست. کشور کوچکی که تازه استقلال یافته و در تاریخ جهان جایگاه زیاد مهمی نداره، از ظرفیتی که در جامعه جهانی وجود داشت استفاده کرد و خودش رو به عنوان یک کشور به دنیا معرفی کرد. من فکر میکنم که پیامی که همه کشورها مخابره میکنن برای افکار عمومی دنیا براشون خیلی مهمه. همونطور که عرض کردم، خیلی از کشورها قدرتشون رو و توانمندیشون رو و تسلطشون رو مخابره میکنن. برخی از کشورها مثلا اگه بخوایم در همین جام جهانی مثال بزنیم، مثل مراکش اومدن اینها از فلسطین حمایت کردن، اون آرمانهای سیاسی و مذهبی خودشون رو نشون دادن. ولی من فکر میکنم که ما بدون هیچ آرمانی وارد این بازی ها شدیم و هیچ چیزی رو نشون ندادیم و بازی فوتبال رو که یک بازی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و همه جانبه هست، محدود کردیم به یک بازی 90 دقیقه‌ای بین 11 نفر بازیکن از کشور ما و رقیب. این محدود کردن ما مبتنی بر یه فلسفه‌ای بود که قبل از بازی‌ها ما با تئوری و دیدگاه بد نباختن وارد بازی‌ها شدیم و اتفاقاً هم خیلی هم بد باختیم و خیلی هم نتیجه بدی رو به دست آوردیم و این باعث شد که اون فواید و اثرات جنبی که میتونستیم از ورزش و این رویداد بسیار بزرگی در همسایگی ما، تفاوتش با جام جهانی های دیگه این بود که در همسایگی ما داشت اتفاق میافتاد و ما میتونستیم از ظرفیت اون همسایگی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هم استفاده کنیم، اینها برای ما مقفول موند و این نشون میده که ما برنامه‌ای برای این کارها نداشتیم. اگه بخوام خیلی مختصر جمع‌بندی کنم این بخش از صحبتام رو، وقتی که 12 سال پیش می‌خواستن این جام جهانی رو میزبانش رو تعیین کنن، استرالیا که یکی از نامزدها بود به دنبال این بود و میگفت که ما حتی میتونیم برخی از مسابقاتمون رو در نیوزلند برگزار کنیم. در سال 2019 آقای اینفانتینو بیان کرد که با توجه به فضای جغرافیایی قطر، ظرفیت برگزاری برخی از مسابقات جام جهانی در کشورهای همسایه وجود داره. همونطوری که شنوندگان عزیزم میدونن، ما در یک بحرانی قرار گرفت قطر در سال 2017، بحران سیاسی که دیگر همسایگان به رهبری عربستان سعودی قطر رو بایکوت کردن. یه فضایی باید وجود می‌داشت در سیستم سیاسی و دیپلماتیک و اون استراتژی کلان کشور. از این فضاها ما میتونستیم استفاده کنیم، همراهی و همکاریمون رو با قطر توسعه بدیم به نحوی که بتونیم بخشی از برگزاری مسابقات باشیم و فراتر از منافع صرف اقتصادی بتونیم از اون منافع هویتی که قطر برای خودش کسب کرد ما هم بتونیم استفاده کنیم.
خیلی متشکرم. من از هر دو بزرگوار خواهش میکنم که برای اینکه در واقع بحث بهتر منعقد بشه، کلامتون منعقد بشه، هر جا مصداقهای بیشتری رو به ذهنتون اومد با مصداقهای بیشتری بحثاتون رو دنبال بکنید که ما از در واقع به شکل کلی صحبت نکنیم. شما کماکان برنامه ورزش بدون ویرایش رو از شبکه رادیو گفتگو میشنوید. شما شنوندگان محترم هم میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 راجع به موضوع تأثیر حضور ایران در جام جهانی و اینکه چه تأثیراتی میتونستیم بگیریم و بگذاریم روی این بازی ها با ما نقطه نظراتتون رو در میون بگذارید و ما شنونده و در واقع خواننده نظراتتون خواهیم بود. آیه کلاش عزیز، راجع به رویکردهای اقتصادی صحبت کردید. ما هفته پیش هم در واقع بخشی از بحثمون به همین موضوع گذشت. این که میگیم ورزش باید با از نگاه سنتیش فاصله بگیره، نگاه اقتصادی داشته باشه، رویکرد اقتصادی داشته باشه، الان ما ورزشمون نسبت به موضوعات اقتصادی چه نگاهی داره؟ کجا هستیم؟ برای اینکه این رویکرد اقتصادی در ورزش ما حالا ساری و جاری بشه باید چه کنیم و چه مسیری رو بریم؟
بسیار عالی. خب در حال حاضر ما چه در سطح کلان چه در سطح خرد، حالا در سطح کلان عرضم به حضور شما که یه تحولات کوچیکی داره انجام میشه، حداقل اینه که در گفتمانها و صحبتهایی که از طریق مسئولین داره صحبت میشه، فقط در حد حالا بگم همون حرف زدن و در حد این که بخوان اشاره بکنن، موضوع اقتصاد ورزش و حالا بحث صنعت ورزش رو دارن بهش اشاره میکنن. اما در سطح خرد ما چنین چیزی رو عملا نمیبینیم. در سطح مثلا باشگاهداری، در اموری مثل فدراسیون ها و سایر نهادها و سازمان هایی که به نوعی در حوزه ورزش میتونن فعالیت داشته باشن، ما این موارد رو نداریم. من یه مثالی بزنم که مساق هم بشه بابت اینکه چه اتفاقاتی داره میفته. در حوزه فوتبال ببینید، در کل دنیا باشگاه های ورزشی رو به عنوان بنگاه های اقتصادی در نظر میگیرن. یک بنگاه اقتصادی در درجه اول به دنبال این هستش که بخواد یک درآمدی رو برای خودش کسب بکنه، این درآمد رو بتونه با توجه به اون درآمدی که در اختیار داره هزینه رو انجام بده، در نهایت به نقطه سر به سر برسه، بعد از اون به سود برسه و این حاشیه سود رو افزایش بده. خب در بسیاری از باشگاهایی که ما در کشور خودمون فعالیت دارن، عملا بحث درآمدیمون محدود هست بنابر دلایل مختلف که حالا یک سری از این مسائل ممکنه خارج از حوزه ورزشی باشه، مربوط بشه به حوزه‌های کلان کشور که این محدودیت‌ها وجود داره. یک سری از این محدودیت‌ها مربوط میشه به خود باشگاه‌ها. من اگه می‌خواید میتونم این رو بازتر بکنم، بیشتر در مورد صحبت. ببینید در حوزه خرد در کل دنیا منابع درآمدی باشگاه‌ها رو ما وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم که نزدیک به 40، یعنی به طور میانگین بین 40 تا 55 درصد درآمد از طریق فعالیت‌های تجاری هستش. خب عملاً هیچ یک از باشگاه‌های ورزشی ما فعالیت تجاری رو انجام نمیدن و پلن اقتصادی برای خودشون ندارن که بخوان به چه صورت از این پتانسیلی که در حوزه ورزش دارن، چه برند، چه هوادار، چه سایر پتانسیل هایی که براشون وجود داره، بخوان به این درآمد برسن. در کنارش یک سری درآمد های دیگه هم هست که حالا متغیر بین 20 تا 30 درصد درآمد رو به خودش اختصاص میشه. میشه درآمد روز مسابقه، اینکه یک باشگاه ورزشی بتونه از رویدادی که در اون روز داره اون برگزار میکنه از فضای ورزشگاه خودش، از فضای مکان ورزشی که داره بتونه نهایت استفاده رو ببره و به درآمد. شما مسابقات جام جهانی رو که الان مشاهده میکنید، ببینید در خود ورزشگاه از ارزان به حضور شما هتل هایی که وجود داره، رستوران هایی که وجود داره، انواع مختلف استفاده ها و فواید اقتصادی و تجاری رو دارن در کل فضاها میبرن. من این رو توی موضوع دیگه هم قبلا در مورد صحبت کردم، نمیخوام زیاد واردش بشم. مثال زدم براشون، گفتم ببینید مثلا فضای اطراف ورزشگاه در حوزه باشگاهداری دارم عرض میکنم، فضای اطراف ورزشگاه ها یک فضاییه که بلا استفاده داره تو کشور ما میمونه و هیچکی ازش استفاده نمیکنه. خب در کشور ما این محدودیت وجود داره که بانوان نمیتونن در ورزشگاه حضور داشته باشن، ولی خب در بیرون ورزشگاه یک سری ما میتونیم
فضاهایی رو، محدودیت خوشبختانه تا حد
بله،
زیادی مرتفع
بله
شده
دقیقا. ولی خب به اون حدی آره، ما میخوایم به اون حدی که بتونن از این پتانسیل استفاده بکنن به اون میزان نرسیده. خب میتونن از فضای بیرون استفاده بکنن، به عنوان نمونه بیان فضاهای تفریحی ورزشی رو اونجا شکل بدن بهش، خانواده ها بیان، فرزندان، بانوان بیان اونجا، بعد در کنارش میتونن یک سری از این حالا تلویزیون های بزرگ، من نمیدونم، پرده های سینمایی، مثلا همزمان هم بازی رو ببینن، هم از اون فضا استفاده کنن. از اون فضا میتونه منبع درآمدی باشه، در کنارش اغذیه فروشی هست، نمیدونم کافی شاپ ها هست، ارزان به حضور شما بازی های کودکان هست و انواع مختلف. این میشه یک نمونه کوچیکی که میتونن این بحث رو در حوزه تجارت در موردش انجام بدن که هم اون بحث تجاری سازی رو یا پلن اقتصادی رو در بر میگیره، هم درآمد روز مسابقه شون میتونه به یک صورتی افزایش پیدا بکنه. و مورد سوم هم که خب در مورد حق پخش است که خب بحث در موردش خیلی زیاد شده و اون محدودیت های خاص خودش وجود داره که حالا ما میگیم اون رو به نوعی فاکتور بگیریم، خب بقیه موارد هست تقریبا بین 60 تا 70 درصد رو میتونه پوشش بده. همون رو هم بخوام برم به سمتش میتونه یه درآمد خیلی خوبی رو برای باشگاه فوتبال ما به دست بیاره. در حوزه دیگه هم اگه بخوایم در موردش صحبت بکنیم، به طور کلی برای فدراسیون ها که به عنوان متولی ورزش در کشور هستند، در کل دنیا چون ورزش قهرمانی رو بیشتر دولت ها در موردش میان فعالیت رو انجام میدن، بیشتر هزینه ها رو دولت های مرکزی و عرضم به حضور شما دولت های محلی، حالا ما اینجا متاسفانه دولت های محلی رو نداریم، در بسیاری از کشورها ایالت ها میان این کار رو انجام میدن، فعالیت هایی رو انجام میدن، درآمدزایی هایی رو انجام میدن که در کشور ما متاسفانه این مورد هم وجود نداره. و بیشتر هم گفتم دیدگاه اینه که همون نگاه سنتی رو نسبت به ورزش داشته باشن و سایر مواردی که آقای دکتر هم بهش اشاره کردن، بحث اجتماعی فرهنگی و در کنارش بحث اقتصادی رو پوشش نمیدن.
خیلی متشکرم. ما روی خط برنامه‌مون آقای دکتر حسین حجت پناه، دبیر گروه جامعه شناسی کشورهای اسلامی رو داریم. سلام آقای دکتر حجت پناه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مخاطبان گرامی شما و مهمان ارجمند برنامه.
خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه. ما داشتیم در واقع با مهمانان حضوری برنامه‌مون آقای بجانی و آقای کلاشی راجع به در واقع تأثیر حضور ایران در جام جهانی، اینکه چه تأثیری گرفتیم، چه تأثیراتی میتونستیم بیشتر بگیریم و اینها صحبت میکردیم، از فرصتهایی که وجود داشت و اینها. نکته‌ای که وجود داره اینه که اگر بنده اشتباه نکنم قطر اولین کشور حالا اسلامی هستش که تونست میزبان جام جهانی بشه. به نظر شما خود این موضوع چه تأثیری رو میتونه در واقع برای ما به عنوان یک کشور اسلامی و کلن کشورهای اسلامی مشابه داشته باشه؟ و شما فکر میکنید که به عنوان یک جامعه شناس ما چگونه میتونستیم از فرصتهای حضورمون در جام جهانی بهتر استفاده کنیم؟
خیلی متشکر. البته واقعا این پرسشی که شما طرح کردید نیاز به ساعتها بحث داره و خیلی سخته که بشه در یک فرصت محدود و کوتاهی در این باره صحبت کرد. اما میزبانی قطر در جام جهانی خودش محصول یک فرایند طولانی است، در عین حال سرآغاز رخدادهای بعدی هم خواهد بود. قطر میزبان جام جهانی شد چون از دهه 70 میلادی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نوعی از برنامه توسعه رو با یک الگوی کاردوزویی. الگوی کاردوزو به این معناست، کاردوزو یکی از نظریه پردازان توسعه بود که میگفت که بر اساس مناسباتی که با کشورهای توسعه یافته، یا به عبارت حالا خود نظریه پردازان توسعه، با کشورهای کانون ما بر کشور پیرامون برقرار میکنه، میتونه اندک اندک خودش مراحل توسعه هم بپیماید. کشورهای عربی حوزه خلیج این الگو رو وام گرفتند، از سوی فروشنده مواد خام انرژی مثل نفت و گاز هستند، حالا در قطر که مشخصا گاز هست، و یک درآمدی رو برای این کشورها حاصل کرد، درآمد حاصل از فروش مواد خام. کشورهایی که مواد خام رو می فروشن و از طی اون امور زندگیشون، امور به هر حال کشورداریشون رو میگذرونن، به این کشورها میگن کشورهای رانتیر، مثل کشور ایران. اما کشورهای حوزه خلیج فارس علاوه بر اینکه کشور رانتیر بودن، یک گونه الگوی مناسبات رو هم با کشورهای کانون برقرار کردن و نتیجهش این شد که یک کار بسیار مهمی رو انجام داد قطر. این جام جهانی اتفاقات منحصر به فردی رخ داد. برای اولین بار کشوری میزبان جام جهانی شد که تا قبل از اون هرگز خودش نتوانسته بود به جام جهانی راه یابد. برای اولین بار یک کشور مسلمان، یک کشور عربی، آن هم در منطقه حادثه خیز خاورمیانه، توانست میزبان جام جهانی بشود. برای اولین بار زمان برگزاری جام جهانی که بین ماهای آگوست و جولای هست تغییر پیدا کرد، به ماه فوریه رسید. اینها برای اولین بار بود رخ داد در سطح بین المللی و نشان میده که قطر تا چه حد توانسته مکانیزم‌ها و سازوکارهایی رو برقرار کنه که با جهان بین المللی وارد گفتگو بشه. میزبانی جام جهانی فوتبال صرفاً فقط یک بحث ورزشی نیست، یک بحث فرهنگی است، یک بحث ژئوپلیتیکی است و یک بحث اقتصادی و رسانه‌ای هم هست، دارای چنین ابعادی هم هست. این تا اینجا یک فرایندی رو طی کرد قطر که توانست میزبانی رو کسب کنه. از آن سو من گفتم سرآغاز یک سری حوادث بعدی هم خواهد بود. قطر رو از این به بعد ما در مسیر توسعه، البته زباز تکرار میکنم این توسعه یک توسعه برونزا هم هست، خواهیم دید و من بعد ما خواهیم دید که قطر نقش فعالتری هم در زمینه‌های رسانه‌ای، هم در زمینه‌های اقتصادی، هم در زمینه‌های سیاسی و فرهنگی و به تبع آن در زمینه‌های ورزشی ایفا خواهد کرد.
خب
کشور ما بله بله، حالا این مقدمه است چون من گفتم بعد واقعا بحث مبسوطه.
بله بله بفهم.
کشور ما در چه شرایطی قرار داره؟ کشور ما در شرایطی قرار داره که سواحل جنوبی خلیج فارس از این الگوی توسعه دارن پیروی میکنن. دبی سریع‌ترین کشور شهر جهانه در پیمودن به هر حال شاخصهای رشد. قطر داره این مسئله رو انجام میده. همین بحث امکانات، نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای ایران چند ماه قبل از جام جهانی هم طرح شده بود. من در اون زمان گفتم که ما فعلا هیچ کاری نکنیم، چون در این چند ماه ما هیچ کاری هم نمیتوانیم انجام بدهیم و دیدیم که مثلا در یکی از مواردی که خیلی اشاره میکردن، میگفتن چون کشور ایران نزدیک قطر هست و جزایر کیش و قشم در نزدیک قطر هستن، ما بتوانیم جذب توریست داشته باشیم. و متاسفانه پیشبینی من درست در اومد و ما حتی یک توریست هم نتوانستیم جذب کنیم. این که ما چه کاری میخواییم بکنیم، نگاه کوتاه مدت نباید داشته باشیم. یعنی مثلا چند ماه به جام جهانی مانده، حالا به این فراست بیافتیم که حالا ما هم از این فرصت چه از این توشه چه بهره‌ای میتونیم بگیریم. در کوتاه مدت هیچ بهره‌ای نمیشه گرفت، باید یک نگاه بلند مدت داشت و باز برای این نگاه بلند مدت باید یک بینش افق نگر رو داشته باشیم. ما اصلا به دنبال کدامین افق هستیم؟ قطر، امارات، بحرین، عربستان، کویت، در تمام این کشورها فوتبال جز پیشران‌های توسعه بوده براشون. امروز برای ما ورزش و بالاخص فوتبال، به خاطر نقش محوری که فوتبال داره من روی فوتبال بیشتر تاکید میکنم، در بینش و نگاه ما چه جایگاهی دارد و اصولا ما چه بینش و چه نگاهی داریم برای برنامه و توسعه جامعه‌مون. اون مسائل به صورت تئوریک و البته به صورت عملگرایی مثبت، این عملگرایی مثبت یعنی این که یک کاری رو انجام بدیم که برخواسته از یک بینش صحیح باشه که متناسب با شرایط اجتماعی خودمون باشه حل بشود، آنگاه ما هم میتوانیم در آینده ادعا بکنیم که ما هم میتونیم از فوتبالمون و از امکاناتمون استفاده بکنیم. ولی فعلا چون که اون رویکرد توسعه‌گرا و افق دیدی پیش رومون باز نیست، تمام این سرمایه های بسیار زیادی که داریم، امکانات بالقوه‌ای که داریم، همه در یک شرایط رکود قرار می‌گیرد.
من این سوالم از شما بپرسم، به هر حال این برنامه های توسعه 5 ساله‌ای که نوشته میشه و ما علاوه بر این هم سرمشق‌ها و سیاست‌های کلی دیگری هم داریم که به شکل‌های مختلفی ابلاغ میشه، چقدر از اینها میتونه کمک بکنه و اصلا فکر کنید که ما داریم واقعا این برنامه‌ها رو شعاری می‌نویسیم که وقتی مثلا ما در زمین عمل قرار می‌گیریم نه در زمین فوتبال مثلا نتیجه می‌گیریم نه تو سیاست‌گذاری‌ها و مسائل دیپلماسیمون؟ چرا این اتفاق داره میفته؟ یعنی ما آیا فقط باید بحث نگاهه یا مثلا برنامه هایی که می نویسیم یا کارهایی که می کنیم از این مرحله هنوز فراتر نرفتیم؟ به نظر شما نگاه آسیب شناسی شما بخواید ببینید موضوع ریشه رو در کجا می بینید؟
ابعاد مختلف داره. ببینید ما قبل از انقلاب برنامه های عمران داشتیم، حتی ما برای تقویت برنامه های عمران اگر یادتون باشه 4 دوره جام عمران منطقه‌ای بین ایران و ترکیه و پاکستان برگزار می شد، سالهای 47، 48، 49 و 50 هجری شمسی. بعد از انقلاب، حالا بعد از جنگ با روی کار آمدن دولت آقای هاشمی رفسنجانی، ما برنامه های 5 سالی توسعه رو نوشتیم که الان 6 تا برنامه توسعه تمام شده، برنامه 7 داره انجام میشه. حالا من از برنامه‌ای که تمام شده، 5 برنامه عمران قبل از انقلاب داشتیم، 6 برنامه توسعه بعد از انقلاب داریم و به گواه خود دولت‌ها هیچ کدوم از این برنامه‌های توسعه بیشتر از 20% موفقیت نداشته که من مطمئنم در عمل به مراتب کمتر از این 20% هم موفقیت این برنامه ها بوده. خب پرسش در اینجا طرح میشه، اشکال از کجاست؟ اشکال از شناخته؟ آیا ما برای جامعه برنامه ریزی میکنیم که اصلا نسبت به آن جامعه شناخت کافی نداریم؟ اشکال در اجراست؟ اشکال در نحوه برنامه ریزیه؟ اشکال در نحوه ارزیابیست؟ اینها ابعاد مختلفی که میتونه درش اشکال داشته باشیم و به نظر من ما در تمام این ابعاد اشکال هم داریم و مشکل هم داریم. اما آنچه که بنیادی ترین موضوع است این است که ما اصولا شناختی نداریم. این شناخت هم دارای چند ساحته. ما از جامعه خودمون شناخت نداریم. ما مدیران ما برای جامعه برنامه ریزی میکنن که نسبت به آن جامعه شناخت ندارند. برنامه ریزی ها در جامعه ما برنامه ریزی های پشت میز نشینی است، برنامه ریزی های از بالا به پایین است، برنامه ریزی ها از دل پژوهش های روشمند بیرون نیومده. تا ما یک پژوهش های سراسری روشمند نداشته باشیم خود به خود نمیتوانیم برنامه خوبی هم ارائه بکنیم. در نتیجه بر اساس اون منطقه پژوهش ها بتوانیم یک برنامه داشته باشیم. ما در جامعه هستیم که هنوز یک آمایش سرزمینی که از نظر علمی دارای اعتبار و روایی باشه ما نداریم. مگر میتوان بدون آمایش سرزمینی به برنامه ریزی دست یافت؟ اون برنامه ریزی که اگر درست بشه تمام